فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی، نشست دوم، شنبه اول آبان ماه 1400. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید، ما قرار شد که در اطراف خود فقه پزشکی، نه مثلا فلسفه فقه پزشکی، با شما صحبت کنیم. من عرض کردم تلاش ما اینه مسائل رو انتخاب کنیم که پرونده قضایی داره، تو دادگاه ها مطرح شده، مطرح میشه، مبتلا به تا آخر. اولین مسئله که هفته گذشته مطرح شد این بود که اگر حادثه ای پیش بیاد، در این پرونده که من الان پیشم هست، شخصی راننده بوده، بی احتیاطی کرده، با عابر پیاده برخورد کرده، عابر پاش شکسته، در بیمارستان بستری شده، بعد از 20 روز فوت کرده. اولیاء دم شکایت کردن از راننده به عنوان قتل غیر عمد. خب درسته، تصادفات میتونید غیر عمده. وقتی که نوبت رسیده به پزشک قانونی، پزشک قانونی کالبد شکافی نکرده، گفته علت مرگ دشواره. اما کمیسیون قضایی قوه گفته که بله، تصادف باعث شده، منتها کهولت و بیماری دیابت شخص مصدوم موجب تشدید عوارض شده و تسریع در مرگ شده. میزان دخالت هم به این شکل بوده که 10% تصادف رو تشخیص دادن، 90% مریضی. حالا سوال اینه که این شخص باید دیه بده یا نه؟ خب بلا شک باید دیه بده، اما دیه مرگ رو باید بده یا دیه مثلا شکستگی پا رو بده؟ که خب بین هما فاصله زیاده. خب مستدل که عین این مسئله یا شبیه این که ما در متون فقهی گذشتگان نداریم به این شکل، قرار شد که اقوال معاصران رو بررسی کنیم که کردیم. اقوال معاصران حداقل 4 تا تعبیر بود. این کلمه رو دقت کنید، من نمیخوام بگم الزاماً 4 نظر، اما خب به هر حال 4 تعبیر بود. مثلا بعضی گفته بودن طبق سوال همه دیه رو باید صدمه زننده بده، بعضی گفته بودن نه، تقسیم میشه بین 90% و 10% که خیلی فاصله میشه قهرن، و جزئیات دیگری که هفته گذشته خواندیم تکرار نکنم. امروز من دارم نگاه میکنم، اول یه سری به قانون بزنیم، بعد رویه قضایی رو ببینیم چیه. با این اصطلاحات فضلا اگه آشنا هستید که فبه ها، اگر نیستید عرض میکنم. ببینید، ما در کشور یک حالا فقه داریم و فتوا و اینا که جای خود، که مال قومه، یک قانون داریم، مثلا میگن قانون مجازات اسلامی، و این رو دوست دارم دقت کنید، صدام داره ضبط میشه، دیگران یک رویه های قضایی. بعضی وقتا هست که در دادگاه ها یه رویه های جاریه، اونو میگن رویه. مثلا کسانی که مطلعن سوال میکنن قانون چی میگه، رویه های قضایی چیه. معمولا رویه های قضایی هم جایی شکل میگیره که یا قانون ساکته، یا مثلا قابل تفسیر به دو وجه، یا مثلا قانونگذار الزام نکرده مطابقت قاضی رو از اون ماده قانونی. بعضی وقتا داریم تو، حالا من مجازات سراغ ندارم، تو قانون مدنی سراغ دارم، معمولا رویه قضایی شکل میگیره. جالب هم هست بدانید که بعضی وقتا رویه های قضایی متفاوته. مثلا دادگاه قم یه جور حکم میکنه، دادگاه کاشان جور دیگری حکم میکنه. مثلا جایی که فرض کنید گفتم قانون ساکته، میخوان برن رو فتوای معتبر، فتوای معتبر متفاوته. یه پرونده داشتیم که یه خانمی عقد یه آقایی در اومده بود، عقد موقت، ولی ذکر مدت نکرده بودن، فراموش کرده بودن. خب میدانید در فقه ما هست که آیا انقلب دائما یا لم ینقلب دائما، بلکه باطل عقد موقت بدون ذکر مدت. دو تا فتوا هست. یکی از دادگاه ها حکم کرده بود به انقلب دائما مستند به یه فتوای معتبر، یکی از دادگاه حکم کرده بود که باطل یا لااقل لم ینقلب دائما، که حالا بحث بیشتر رو بطلان میرن. بعضی از دادگاه دیگه حکم کرده بودن. الان راجع به همین موضوع جهت اطلاعتون، چون نمیخوام بحث کنم مفصل، راجع به این درصد، آیا اگر دو عامل نقش داره رو درصد باید دیه حساب بشه یا ما کار به درصد نداریم؟ مثلا فرض کنید که یه نفر رو زد، مثلا من مثال میزنم 99 تا لگد زد به یه نفر هم من لگد آخر رو زد، بعدم پزشکی قانون گفت که این 100 تا لگد این آدم رو کشته، 99 تاشو یه نفر زده، یکیشو یه نفر زده. این که میگم حتما اینطور باشه که مستند به این 100 تا لگد باشه، که لوکان لگد آخر نمیمرد، لوکان اون 99 لگد نمیمرد، ولی خب حالا با هم زد و دوتایی مرد. خب اینجا بگیم که دیه کامل تقسیم بشه رو 99 و 1، یا نه چون اینا در مرگ دخالت داشتن 50-50 میشه. میدونید که نظر مشهور قریب به اتفاق فقها دومیه و همین نظرم قابل دفاعست. من خودم یه زمانی رو نظر اول خیلی دفاع میکردم، وای میسادم، ولی به جهاتی که حالا شاید مناسبت بشه براتون عرض میکنم از این نظر برگشتیم و خوشبختانه همون نظر مشهور رو بهش رسیدیم که نه، ما درصدی نیستیم که بیام بگیم چقدر نقش داشته دیه رو رو درصد. تو تصادفات این خیلی پیش میاد، یک کسی سرعتش مثلا 120 بوده 10 کیلومتر سرعت غیر مجاز داشته، یک کسی سرعتش 140 بوده 30 کیلومتر سرعت غیر مجاز داشته و پلیس میگه تصادف معلول هر دو هست، تخلف هر دو، منتها 140 120. آیا ما اینجا بیام درصد دیه رو اینجوری در نظر بگیریم یا بگیم دو عامل باعث این شدن و کذا و کذا؟ عرض کردم بحث شیرین خوبی هم داره ولی بماند. خب این خودش تو دادگاه های ما الان، من آخرین خبری که گرفتم از دوستان مطلع میگن دادگاه ها متفاوت حکم میکنن. البته فکر کنم قانون جدید درصد آورده، گرچه من خودم مخالف بودم زمان که پیشنهاد میدادن، ولی اینجوری حالا بازم شما تحقیق کنید، من یه لحظه شک کردم. خب هیچی دیگه زیر سوال میره دیگه، این یه مقدار وحدت رویه. حالا گاهی این مقدار تعدد رویه رو پذیرفتن، میدونی مثل چی میمونه؟ مثل باب تعذیراته. مثلا در یه جرم مشابه ممکنه قاضی قم 10 ضرب شلاق بنویسه، قاضی کاشان مثلا 5 ضرب شلاق، 20 ضرب شلاق. این هست به هر حال، چون تعذیرات هم هست نمیشه فیکسش کرد و ثابت بلا میشه حد. این مقدار هست. مخصوصا حالا من نرم تو این بحث، جاهایی که استنباط قانون، جاهایی که استنباط قانون چیز هست، یعنی از قانون میخواد استنباط بشه. یه پرونده داشتیم همین چند وقت پیش، مال یه خانواده‌ای بود که شوهر آمده بود برای اینکه مثلا تو اختلافات با همسرش، خانه رو زده به اسم مادر. خب اشکال که نداره، یه پسری میخواد خانه رو بزنه به اسم مادرش، خانه‌ش رو میخواد بزنه. کی؟ وقتی که با خانمش اختلاف دارن و مثلا 100 سکه مهر خانم هست. چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه فرار از مهر بشه دیگه، چون بعد بگه خب اشکال نداره من مؤثر هستم، مبتلا به احسارم، قاضی هم بنویسه ماهی ربع سکه بده مثلا، یا کم، در حالی که سکه گران شده که دیگه ربع هم نمیتونم خیلی ها بدن، خانم که مال مادره. من چون مبتلا بود ازم سوال شده بود، یکی از قضات شهرستان ها میگفت که مرکز استان اینجور سند زدن ها رو قبول نداره، اینو فرار از دین حساب میکنه و لذا اگر بعد از دعوا باشه یا بعد از استقرار مهر باشه قبول نمیکنه، مگر مال قبل مثلا به اسم مادرش زده. اما بعضیا نه، میگن که به هر حال این سند بوده، رسمی بوده، معاملهم رسمی بوده، حالا انگیزش چی بوده ما چه کار داریم، شاید هم انگیزش کمک به مادرش بوده، هر چه بوده. ولذا گفتن که بعد خود قاضی میگه من این کار نمی کنم، من حکم میکنم به بطلان. یه مقداری اینجور جاها هست، این بحثا هست، ولذا باز بکنم ای داریم این بر اونور. ما معتقدیم دوستان قاضی لازم نیست مجتهد باشه، میدونی که خوب نظر غیر معروفه، اما بزرگانی مثل صاحب جواهر معتقدن. اما معتقدیم قاضی در نظامهایی که قانون معیاره باید مجتهد در قانون باشه. یعنی بعضی وقتا استنباط میخواد قانون. همین امروز تو درس قضا من داشتم ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 90-92 مفسر ماده اشتباه نکنم 13-31 قانون مدنیه، یعنی اطلاق اونجا به تغییر 211 قانون مجازات تغییر میخوره. اینه که این که سوال میکنید وحدت رویه چی میشه، بعضی وقتا واقعا دیگه حالا استنباط قاضیه، کارش هم نمیشه بکنی. البته تا بشه وحدت رویه ایجاد بشه خب لازمه. پس ببینید من مستقر بشم، ما تا اینجا اولا طرح موضوع کردیم، یک که مسئلمون چیه، به قول پایان نامه نویسا بیان موضوع، اول بیان موضوع کردیم، دوم آرایی که فقهای معاصر داشتند و مثلا 4 تعبیر، دو درس امروزمون همونطور که عرض کردم اول بریم سراغ خود قانون ببینیم چیزی داریم یا نداریم، و اگر فرصت کنیم بریم سراغ اقتضای تحقیق و طبیعتاً پرونده این مسئله رو ببندیم و بریم مسئله بعد. حالا اگر از دوستان، فقط من تأکیدی که دارم چون وقتمونم محدوده، گفت که بدون چربی و دنبه و استخوان اون لخمش رو بلندم بگید چون داره ضعف میکنه، این بلنگو هم مثلا روشن کنید که بله بفرمایید. البته فضلان مشارکت کنید، یعنی ازشون سوال کنید، جواب بدن، اشکال بگیرید، ما تا با رعایت وقت خودم مدیریت میکنم وقت. بله
ممنون از این وقتی که در اختیار گذاشتید. من عرایزم رو سه بخش جمع‌بندی میکنم. بخش اول فتاوای فقهای معاصر که جلسه گذشته شما متعرض شدید فرمودید، ولی بعضی از این فتاوا من به صورت متفاوت یافتم که توضیح ندید. قسمت دوم در ادبیات فقهی موجود و قسمت سوم ادبیات حقوقی. تو بخش اول شما فتاوای بعد از مراجع بزرگوار رو نقد فرمودید، ولی چیزی که من تو کتاب مجموعه آرای فقهی قضایی جلد یکم صفحه 311 اگر اشتباه نکنم میده
کردن متفاوت نقش مثلا از آقای بهتر نقش
که
حالا ببخشید میخواد اینو فاکتور بگیرید. علتش هم اینه که گاهی وقتا نظر فقها عوض شده یا حتی ممکنه نقد دقیق نبوده و لذا ما مهم اینه که بگیم اختلافه. همون که حالا مثلا از آقای بهجت، آیت الله بهجت رضوان فلان نظرم نقد شده، اینو بذارید چون ما الان کار به شخص نداریم که نمیخوام اینجا نظر کسی رو، پس اینو فاکتور بگیرید. بله
یعنی بیان نکنم؟
نه خیر دیگه اینو بیان نکنید.
خب اگر اینو فاکتور بگیریم
وقتی شما زحمت کشیدید سعیکم مشکور محمود، اما این رو داشته باش. الان من که نقل میکنم از گنجینه آرای فقهی قضایی دفتر آموزش روحانیون، میخواد یادداشت کنید و تدوین متون فقهی قم سوال 919. حالا این ممکنه تو بستر زمان متفاوت شده یا حتی مثلا یکی از این نقلات درست باشه، لذا ما اگر نقل میکنیم از باب قرینه همین. بله خب
حالا من چون تو خصوص مرحومای بردتی حالت تعریض بهشون داده شد که ایشون فتوا به ندادن و احتیاط رو مصالحه کردن، فقط اختصار میکنم بر فتوا.
حالا میخواد ایشون رو نقل کنید؟ خیلی دوست دارم.
فرمودن که گرچه جزء اخیر علت تام هم باشد، چون قطع استناد به این سبب دارد همون حکم قطع رو دارد.
خب خدا رو شد این باز ما توی فکر یارگیری بودیم، ایشون نشدن یار ما.
بسیار. نسبت به ادبیات فقهی مرحوم صاحب جواهر تو جلد 42 جواهر صفحه 23 یه فرعی مطرح میکنن، میفهمان ولو ضربه دون ذلک فعقبه مرضن و مات فالبحث فی کل اول و فی القواعد و شرحها تصریح و بند علیه القصاص کل مخنوق المرسل ضمنا حتی مات. و فی مسالک ادامه میدن که خب مصدر هستید، یعنی میفهمان که اگر کسی ضربه ای بزنه به اون مجنی علیه و پشت سر اون متعقب اون یه مرضی،
آدرس رو تکرار کنید که وقت بخواد ضبط بشه. چند چلو
جل 42 صفحه 23 جواهر کلام.
من
ایشون فهمان که در کتاب قواعد و شرع قواعد تصریح شده که قصاص هستش، البته در فرض عمد دارن فهمان و تنظیر کردن به مخنوق و مرسل کسی که خفه شده و رها شده. بعد از مسالک شهید ثانی هم نقل کنم که ایشون فهمانن لن نه ضربه و این لم یکون قاتلا غالبا ولا قصده الا ان اعقابه للمرض الذي حصل به التلف سیر الامرین به منزلت سبب واحد و هو من ما یقتل غالبا و این کان از ضرب علا حدتهی من ما لا یفتد و یعیده ما سیعتی من ان سرایت الجرح عمدن یوجب القبض و این کان الجرح غیر قاتله. این نسبت به ادبیات حالا فقهی که مفصل شد این آدرس بیان فرمودن. و اما نسبت به ادبیات حقوقی چند تا ماده قانونی ما تو قانون مجازات اسلامی داریم
تفاوت اون بحث مثلا عمدیه که
حالا تنظیم میشه که تو فرض شبه عمد، عمد خب فرضش اینه که یا عادت قتاله باشه یا قصد داشته باشه اون داره. حالا ما فرض رو بریم جایی که قصد نداره، مثل رانندگی که بی‌احتیاطی کرده، به هر حال این جرح رو وارد کرده، یعنی جنایت رو ایجاد کرده و متعرض به مرض فوت شده.
معلومه هر جایی که قصاص ثابت بشه اون وقت میگیم دیه قتل هم ثابت میشه اگه تنظیرش کرده، یعنی تا صرف اینکه این حالت بشه غیر عمدی چون اینجا قصاص ثابت کرد صاحب جواب.
حالا ببخشید من زیر کلما میبرم نظر استاد، یعنی فرق در واقع قتل و شبه عمد یک عنصر معنویه، یعنی تو جانی توی فرض قتل عمد عنصر معنوی نیت قبلی رو داشته، یا وقتی میگیم عادت قتاله است خب عقلا میگن این عادت قتاله شما بر چه ازش استفاده کردی؟ شما که میدونی عادتا این موجب مرگه، یعنی عنصر معنوی اون لحاظ میشه و اینا فرق ماهوی ندارن، یعنی جنایتیه توی یکیش عنصر معنوی نیت هست توی یکیش عنصر معنوی نیت نیست. به خلاف بله قتل خطایی باشه میگیم اصلا اونجا تزن ماهیتا شاید فرق کنه چون اصلا نیت فعل هم نداره. عرضم حضور که چند تا ماده قانونی تو قانون مجازات اسلامی هستش که حالا من یکیشو خدمت شما اشاره میکنم. ماده 526 اینطوری بیان میکنه: هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب، در وقوع جنایت تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است، و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن میباشند، مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. بعد در ادامهش هم حالا تفسیری میذارم در صورتی که مباشر در
ذهن ما تلاش کردیم اینا حذفش کنیم. اومده ماده چند بود؟
ماده 526.
بله. خب.
و یه مواد دیگه هم هستش مثل ماده 533، 535، 506 و 493 که یه معانی مشابهی رو میشه ازش استفاده کرد که بله قانون مجازات اسلامی
92. خب تموم شد. بله. ببینید تشکر میکنم. علی الله اجرکم و لله درکم. راجع به ادبیات فقهی همینوست که شما آوردید، یعنی فقها در قتل عمد این بحث رو مطرح میکنن که اگر قاتل، مسئلهش هم اینه، اگر قاتل با علم به وضعیت مقتول کاری رو مقتول انجام بده که عادتاً کشنده نیست، ولی وضعیت مقتول جوری است که او رو میکشه، مثلا خیلی پیره، بچه است، ضعیفه، یا مثلا هوا گرمه، هوا سرده، خب یه کسی یه نفر رو مثلا لخت بفرسته تو هوای آزاد عادتاً نمیمیره، ولی درجه هوا به قدری پایینه که این آدم یخ میزنه و اتفاقا یخ هم زد. حالا اون بیماری نیست، هواست. بیماری زمینی به خود شخص مربوطه، هوا به بیرون شخص که رو شخص اثر میذاره. این البته مسئله هست، تو فقه هم هست، دوستمون هم خواندن، قانون هم اومده. یا بحث اجتماع اسباب که هفته گذشتم مطرح شد، گفتم بله هست، اما بحث ما رو ممکنه از اونجا استیناس بگیرید یا معتقد بشید چون نص خاص نداریم قاعده جاری در اونجا اینجام جاریه، اما مورد ما الان اون مورد نیست. ولذا بعضیا اشکال همینه که از مورد عمد نیارید برای غیر عمد، همین شبهی که دوستمون داشتن بعضی هم دارن. حالا از این مسئله میگذریم، ببینیم قانون ما چی داره، اگر چیزی داره، اگر نداره خب عرض کردم خودمون بررسی میکنیم. غیر از آنچه که دوستمون اشاره کردن که مال اجتماع اسباب بود، به خود یادداشت کنید ماده، بله، بند پیه ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوبه 92 و بند جیم ماده 206 بازم قانون مجازات اسلامی مصوبه 70. میدونید ما یه قانون مجازات داشتیم قبل از 70 که جاشو داد به قانون مجازات 70. قرار بود این 5 سال اجرا بشه آزمایشی و بعد البته کامل یه قانون بیاد جانشین بشه. 5 سال کشید به 22 سال، ای تمدید شد، ای همینطور جاری شد تا مصوب 92 اردیبهشت 92 بود که دیگه این قانون جدید مجازات اسلامی اومد به صحنه. جالب اینه که قانون مجازات 92 و 206 هم مثل همون بحث فقهی، بحث عمد داره. اگر من بخوام براتون حالا برای اینکه بحثمون راه بیفته بخونم ببینیم چی میگه 290. بله ببینید ماده 290 بند پ، این پ غیر از اون پیست که پدر مملکت رو در آورده، هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن نمی شود. گفتم مثلا طرف رو لختش کرده، فرستاده از اتاقش بیرون، خواسته جریمش کنه. خب یه نفر رو لخت کنن بفرستن بیرون که عادتا نمی میره ولو هوا سرد باشه. لکن در خصوص مجنیون علی به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی، خیلی میخواد بگه گاهی به خودش هم مربوط نیست بلکه به زمان و مکان مربوطه که مثال زدم، نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود، مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیون علی یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشه. داره موارد عمد انگاری رو میشماره، میگه الف به جیم پ، الف به پ ت جیم پ رو این میگه، میگه قصد نداشته، نوعنم کشنده نبوده بدون توجه به اوضاع خاص، اما با توجه به اوضاع خاص کشنده شده نوعاً. اینو در عمد میارن. میدونی چرا؟ چون در عمد میگن یا قصد قتل باشه یا چی؟ نوعاً کشنده باشه. وقتی میگن نوعاً کشنده باشه، میگن نوعاً کشنده باشه یعنی چه؟ بعضی وقتها نوعاً کشنده نیست اما نسبت به این جنایت نوعاً کشنده است، چون هوا سرده، هوا گرمه، طرف مریضه. این آقا و هر آقای دیگری در سن این آقا باشه میمیره، یا این بچه کوچک و هر بچه دیگه در سن این باشه، حال هر نگیم نوعاً، بچه کوچک با این جنایت کشته میشه، اینم شده. اما در خطا و شبه خطا میدونید که دیگه بحث نوعاً نیست، دیگه بحث قصدم نیست. هیچ که نگفته قتل خطا اون قتلیست که طرف قصد داره، یا شبه عمد اون قتلیست که طرف قصد داره، یا ابزار نوعاً کشنده باشه. اینه که ما نمیتونیم به راحتی از این عناصر در بحث خودمون چی؟ که تصادفه استفاده کنیم. لذا اینو میذاریم کنار آقایون. خب میریم سراغ تحقیق، ببینیم اقتضای تحقیق چیه. چند تا نکته رو من میگم ببینم میتونیم بحث رو به پایان برسونیم امروز. ما مشکل اینه که بله هستم، حواسم هست، هفته یه روز بتونیم پیش بریم خوبه. خب بفرمایید.
بند جیم ماده 206 مصابه و 70 هم این برای اینجا استفاده میشه، ولی فرقش رو نفرمایید. حالا چرا اشاره کردید؟ چرا ازش گذاشتید؟
گفتم ماده 206 بند جیم با ماده 209 بند، بله مضمونش واحده، زمان اونو نخوندم اصلا، بله شما یکیه. بله خب
صد سرایتی که توی قتل هم میاد نمیشه استفاده کنید؟ مسئله هست
بحث سرایت فکر کنم لازم نباشه، چون میدونم بحث سرایت خودش یه فاز دیگریست. چرا؟ اگر مثلا یه زخمی وارد بشه سرایت بکنه، حالا عمد باشه سرایت کنه یا شبه عمد باشه، شبه خطا باشه سرایت کنه، اون حساب خودشو داره.
میگه که اگر که غالبا سرایت کننده نباشه یا غالبا کشنده نباشد، نشون دهنده اینه که وضعیت اون طرف به شکلیه که این او را میکشد و شخص دیگر را نمیکشد.
خب اون وقت همون بحثی که الان گفتیم، اگر بحث عمد باشه چون میگیم غالبا کشنده باشه، خب اگه سرایت باشه تو عمد مطرح میشه، تو بحث خطا و اون یکیش مطرح نمیشه، همون مثلا پروژه اونجا میاد. آقایان ببینید، اقتضای تحقیق، شما حتما با بحث ما آشنایید، ما معمولا اول بیان موضوع میکنیم که کرد، مرحله تتبر رو داریم، حالا تتبر تو هر چی باشه، در فقه باشه، در قانون باشه، در رویه قضایی باشه، اینم که عرض کردم در فقه هم من وارد نشدم چون گفتم چرا وارد نمیشم. اما اقتضای تحقیق مرحله سومه و مرحله آخره. من اینجا دارم نگاه میکنم 6 تا نکته رو من عرض کردم، در واقع تحقیق رو با بیان این چند نکته به سامان میرسونم. 1، ببینید معیار در زمان به نظر ما استناده، البته در مسئله اختلاف، ولی نظر ساعد و حاکم امروزه اینه که استناد معیاره. اگرم فرصت دارید یه مقاله من دارم راجب معیار زمان، نظر گذشتگان، نظر متأخران، نظر مثلا صحیح قابل دفاع، مقاله من باشم میخونم، بالاخره اطراف عم حساب نمیشه. لذا ما در جواب این پرونده قضایی حواستون باشه، از این نکته نباید غافل باشیم. معیار در زمان استناده به یک عامل یا چند عامل. حالا به یک عامل در عرض هم دیگر یا به چند عامل، ببخشید به چند عامل در عرض هم دیگر یا به چند عامل در طول هم دیگر. علمای ما هم در این رابطه خیلی حرف زدن. پس معیار استناده. 2، نوشتم که در این مسئله که الان ما محل بحثمونه، همین شما جوان ها میگید کیس قضایی، در این کیس قضایی ما نص خاصی نداریم. فکر کنید آیه ای روایتی تو مسئله داریم، تا اینجا که من خبر دارم نداریم. لذا باید ببینیم اقتضای قاعده چیه، که یکیش همین الان گفتم استناد، خودش یه قاعده است دیگه، که جنایت به هر که مستند است او ضامن است. لذا اگرم دیدید علمای ما اختلاف کردن با هم دیگه هفته گذشته، همشون برداشت از قانون رو داشتن، چیز دیگه نبود. 3، باید توجه داشته باشید که فاصله زمانی بین صدمه تا مرگ مهم نیست. یه وقت گولمون نزنه بعد از 20 روز مردن بگیم مثلا کذا و کذا. یاد ندارم من آقایون که فقیهی فاصله زمانی رو مطرح، چرا بحث یک سال و یا یک سال و یک روز اونا یه حرفی، ولی یه ماه دو ماه ممکنه تصادف الان بشه ولی مرگ 6 ماه دیگه باشه. اینم یه نکته. خب خوبه، مرحمن به ناصرم، ثوابم داره، اونو ضعیفه سلام. نکته چهارم، گفتیم تحقیق رو با بیان چند نکته به سامان میرسونیم. نکته چهارم، آقایان از ما به عنوان اصل موضوعی قبول کنید که ما مقدار زمان رو تابع درصد تقصیر حساب نمی کنیم. یعنی اگر دو عامل، یکی 10% یکی 90% نقش داشته باشه، من که مثال به 10 و 90 نزدم، زدم به 99.1، یک لگد 99 لگد، ولی زمان رو میگیم برابره. حالا چرا چجوری؟ میدونم گاهی وقتا شما جوان هستید، این عدل و انصاف نیست. فرض کنید اینا رو ما میدونیم، فکرشو کردیم، دیدیم اینا رو، ولی خب حالا اینو اصل موضوعی قبول کنید. 5 که به پرونده مربوط میشه، ببینید در پرونده اومده بود که پزشک قانونی چی بود؟ پرونده را به پزشک قانونی ارجاع نموده و پزشکی قانونی به این شرط اعلام نظر نموده، اگرچه جسد توسط پزشک قانونی معاینه نشده، کالبد شکافی نشده، لکن به نظر اعضای کمیسیون تصادف و اون مریضی باعث مرگ شده. ببینید ما کار به این نامه نداریم، به این پرونده نداریم. میدانید که اون چه که در فقه ما مطرحه نظر کارشناسه، ولذا کمیسیون قضایی، اعضای کمیسیون یا کمیسیون که مثلا تشکیل میده، جالبه اینه که پزشکان نمیگه من نظرم اینه یا پزشکان قانونی، میگه کمیسیون اینو گفته. ببینید ما با کمیسیون و ممیسیون کار نداریم. در فقه ما قضاوت کی معتبره؟ قضاوت کی معتبره؟ این چه پنجمی دیگه، این معطلمون میکنه. بله کیه؟ قاضی باید نظر خودش رو، من دارم فقه میپرسم ها، کار به اینا نداشته باشه. یا تو دادگاه ها چی میگن، قانون جمهوری اسلامی چی میگه، فقه چی میگه. من گفتم ببینید بگیم کارشناس، حتی الان خیالتون راحت، تخت بی استثناء قضات ما نظر کارشناس رو چیز میکنن، معتبر میدونن، چون اماره قانونیه، اماره قضایی قانونیه، تو خود قانونم هست نظر کارشناس. اما بحث من قانون نبود، بحث من رویه های قضایی نبود، اینجا وحدت رویه هم هست. بحث من الان فقه بود. اصولا کارشناس نظرش طریقیت داره یا موضوعیت داره؟ مثلا در باب، حالا از عبادات شروع کنیم، در باب عبادات وقتی کارشناس به شما میگه روزه برات ضرر داره، پزشک کارشناس دیگه میگه ضرر داره روزه نگیر، این برای شما طریقیت داره یا موضوعیت داره؟ ببینید سوال خیلی میاد، حتی میاد تو مسائل اجتماعی مثل همین بحث قضایی، میره بالاتر مسائل سیاسی. مثلا رهبر باید از کارشناسان نظر بگیره، نظر کارشناسان برای رهبر در اصدار مثلا احکام حکومتی طریقیت داره یا موضوعیت داره؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام که بازوی مشورتی رهبره، نظر مجمع تشخیص نظر موضوعیت داره. حالا اگر فقیه یعنی حاکم شهر خودش اطمینان بر خلاف داره یا نه اطمینان بر خلاف داره نه بر وفاق، ولی خب به هر حال مجمع تشخیص اینو گفته.
ماده غذا اهم از حکم و از آب و تمام کردن امر و
نظر کارشناس تغییر موضوع مگه نیست؟
پیغمبر و اوزون میگفت اینا به درد خطبه نماز جمعه میخوره یا فقه؟
نه میخوام بگم به علم خودشون عمل نمی کردنی فلوینات و لعیمان.
او پیغمبری که فرمود انما اغذی بینکم بین بینات و الایمان، بعدش هم بخونید، ادامش هم بخونید، فرمود که من قضاوت میکنم، ولی اولا انما حصر نیست این، پس اقرارم هست، قسامه هم هست، مثلا معاینات محلم هست که تو خود شریعت داریم، قول ذوالیدم هست، خب نه این که حالا این یک. بعدش هم میدونید که راجع به علم 5 نظر حداقل که قاضی به علم خودش، پیغمبر اونجا میخواستن اینو بگن، بگن من طبق این شواهد حکم میکنم، فردا اگر علم به خلاف دارید نگیرید. بعدش فرمودن که من داوری میکنم ولی بدونید اگر حقتون نیست نگیرید. این قطعی از حالا بذارید مباحثه نکنید، این قطعی از آتشه، این منظور اونه. اما این که بگیم علم قاضی قابل مطابقت نیست، بله بعضی هم مثل شما ابن جنید هم گفتی.
نه امامانی با اون نسلان که سر زره پیش محکمه رفتن خودشون که مهم میدونستن، ولی چون بیانه نداشتن خواب شدن دیگه سبب اسلام.
میدونم آیا این رو نپذیرفتن رو این بود که حق نداشتن یا این که نه میخواستن به این سیستم به عنوان حاکم احترام بذارن، اینطور بود دیگه. حالا بحث قضا رو بذارید، بحث قضا رو بذارید. ببینید چی داشتیم میگفتیم؟ بله. خب اینجا میدونید حالا ما بگیم که اعضای کمیسیون چیست؟ اعضای کمیسیون کارشناس، حالا اینجور فرض کنیم اینا کارشناس بودن، قاعدتا هم بودن و الا حق اظهار نظر بهشون داده نمیشد. البته تو بحث ما و رویه های قضایی عرض کردم نظر کارشناس رو میگیرن، ولی خود ما معتقدیم، اینو دیگه باید فقه و عرف رو ببینید، خود ما معتقدیم که نظر کارشناس برای کسی که میخواد حکم رو اجرا کنه طریقیت داره نه موضوعیت. ولذا اگر مثلا قاضی پرونده در اینجا بر خلاف نظر اعضای کمیسیون اعتقاد داره، حالا نگید از کجا، مگه علم غیب داره هرچی، اگر برخلاف اعتقاد داره خب باید بخلاف اعتقاد خودش عمل کنه. اگر به وفاق که دیگه راحته، ولذا من نوشتم طبق رویه قضایی استناد باید زیر نظر کارشناس باشه و اعضای کمیسیون رو باید به عنوان کارشناس قبول کنی. این که داشتن آقایون مراجع مثل آیت الله صافی اینا که در فرض سوال چی بود؟ بله، اگر تصادف موجب مرگ شده، یعنی رو سوال نظر کمیسیون رو نمیخواستن معیار حساب کنن، میخواستن بگن واقع رو ما داریم میگیم، نظر کارشناس طریقیت داره برای اطمینان قاضی. البته اختلافی هم هست، بعضی هم ممکنه بگن نظر کارشناس موضوعیت داره جای خودش. اینم یه نکته. نکته ششم میخواد باشه، چون میخوام تمامش کنم ولی بس فشرده میشه اونطور که باید حقش ادا نمیشه. یه نکته ششمی هم داریم عرض میکنم، انشاءالله مسئله بعد رو هفته آینده با هم گفتگو میکنیم. الحمدلله رب العالمین.